أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول جهات بحث اکراه که مربوط هست به تبیین معنای اکراه و بیان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه، خصوصیت اولی که مورد بحث بود که در ماهیت اکراه مدخلیت داره، عبارت از این بود که در موارد اکراه قصد تحقق مضمون عقل وجود داره و مکره لفظ را که میگوید به قصد تحقق مضمون عقل میگوید، عقل را بر همین اساس عقل را انشاء میکنه. ولی این قصد تحقق مضمون از روی تیب نفس نیست، بلکه به خاطر اکراه مکره، به خاطر عامل خارجی برای فرار از ضرر متوعد، این قصد وجود داره و با این قصد عقل را انشاء میکنه. این خصوصیت در اکراه اخذ شده است، نه اینکه اصلا قصد نسبت به مضمون نداشته باشه و قصد فقط به لفظ تعلق گرفته باشه، اینطور نیست. اینکه در کلام جماعتی از علما آمده است، منهم الشهیدان، که مکره فقط قاصد لفظ هست دون المعنا، مراد اونها همونطور که در کلام شیخ اومده، مراد اونها این نیست که نسبت به مضمون اصلا قصدی وجود نداره، مراد این نیست که صاحب جواهر این برداشت را داشت و به این برداشت هم ملتزم شده در حقیقت اکراه، مراد اون اعلام این نیست، بلکه مراد اینها در همین حده که مرحوم شیخ فرموده بود که مراد اینها اینه که این قصد مضمون که هست، قصد مضمون، تحقق مضمون در خارج وجود نداره، نه اینکه در مقام انشاء این قصد وجود نداشته باشه. حالا با قطع نظر از کلام جماعتی از فقها که در کلام اونها اومده قاصد لفظ، مکره قاصد لفظ هست نه قاصد معنا، با قطع نظر از اینکه مراد اینها چی هست، با فی حد نفسهی این مطلب در مورد اکراه که ما ملتزم به این بشویم که مکره فقط قصد لفظ را دارد و قصد مضمون را اصلا نداره، این مطلب قابل التزام نیست. با توجه به خصوصیتی که در اکراه وجود داره، فرقی که بین مکره از یک طرف و ملجا و استر و مستر وجود داره، این خصوصیت قصد مضمون حتما در مورد اکراه باید ملتزم به وجود این قصد بشویم، نه اینکه چنین قصدی وجود نداشته باشه، فقط قصد لفظ باشه دون قصد مضمون، این قابل التزام نیست. در مجموع به حسب اونی که در کلام مرحوم شیخ اومده و در کلام بعضی از محققین دیگر هم اومده مثل مرحوم آقای خویی، در مجموع چهار وجه می شود، چهار بیان می شود ارائه کرد برای اینکه در مورد اکراه قصد مضمون وجود دارد، نه اینکه مکره و عقد اکراهی خالی از قصد مضمون باشد. در مجموع چهار بیان، چهار تقریب میشه ذکر کرد برای اینکه مکره هم قصد دارد. وجه اول، همونطور که در کلام مرحوم شیخ اومده بود، در ابتدای عبارت مرحوم شیخ اومده بود، وجه اول اینه که حاضر کسی که از روی هزل و شوخی بله عقد را اجرا میکنه، حاضر از نظر قصد دون مکره هست. وقتی در مورد حاضر که دون مکره من حیث القصد هست، در مورد حاضر قصد معنا وجود داره ولو سوری، چطور میشود در مورد مکره که امرش آکد از حاضر هست قائل به این بشیم که قصد معنا وجود نداره، فقط قصد لفظه؟ این یک وجه، وجه اولی که در کلام مرحوم شیخ در ابتدای عبارت اومده اینه. وجه دوم عبارت از اینه، وجه دوم از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه. وجه دوم اینه که مکره بر عقد اون چرا که به خاطر اکراه انجام میدهد کلام انشائی هست، اکراه شده بر کلام انشائی، اونی را که در الباب اکراه انجام میده کلام انشائیه. کلام انشائی معنا ندارد و ممکن نیست خالی از مدلول باشد. چرا؟ اینجور بله تعلیل شده در عبارت مرحوم شیر، فرمودن چون مدلول و معنا اینها معلول نسبت به کلام حساب می شوند، معلول کلام انشائی حساب می شوند، کلام انشائی علت برای این مدلوله. خب وقتی رابطه مدلول با کلام انشائی رابطه علت و معلول بود، معلول که نمی تواند از علت تخلف پیدا بکنه، در مورد عقد اکراهی کلام انشائی اگر وجود داشته باشه که علت حساب میشه، چون لا یمکن تخلف معلول از علت، پس حتما مدلول هم در اونجا وجود داره، چون معلول که نمیتونه از علت تخلف پیدا کنه. این وجه بله دوم که از کلام مرحوم شیخ استفاده بشه، تعبیرات مرحوم شیخ در همین قسمت اول بحث اکراه دلالت بر این وجه میکنه. وجه سومی که میتوان ذکر کرد اون را برای عدم خلو و عقد اکراهی از قصد مدلول اینه که در بحث اکراه مورد بحث، مورد کلام چیه؟ مورد کلام اینه که اگر کسی عقدی را از روی اکراه انجام داد، اکراه شد بر عقدی، مقره بهش گفت که الا و لابد باید این عقد بیع را اجرا بکنی، عقد بیع منزل یا غیر اون را اجرا بکنی، بله مقره اکراه کرده است او را بر اجرای عقد، و او هم عقد محل بحث اینه که اگر مکره به خاطر اکراه عقد را اجرا کرد، آیا بر این عقد اکراهی، قرارداد اکراهی صحیح و نافذ هست یا باطل و فاسد هست؟ مورد بحث اینه که به خاطر اکراه مکره اگر شخص عقدی را اجرا کرد که مسبب به اکراه بوده، مکره هم اومده همون مسبب به اکراه را پیاده کرد، آیا این عقد صحیح هست یا عقد صحیح نیست؟ به خاطر فرار از ضرر متوعد مکره اومده این عقد اکراهی را انجام داده. خب محل بحث اینه که اگر مکره همون مسبب به اکراه را انجام داده، با توجه به این که مورد اکراه و مسبب اکراه عقد قرارداد هست که از انشائیات، در صورتی فعل اکراهی محقق می شود به وصف اکراهی که مکره همون مسبب اکراه را انجام داده باشه. اگر مکره در با توجه به اینکه مذهب به اکراه عقل بوده، اگر مکره در مقام انجام دادن فعل اکراهی برای جواب مثبت دادن به خواسته مکره، اگر فقط بیاید لفظ را بگه، این که اصلا مذهب به اکراه محقق نشده. مذهب به اکراه اجرای عقل بود که کلام عقل هم کلام انشائی هست. اگر مکره به همون را بخواد همون خواسته مکره را انجام بده، باید عقل را اجرا بکنه. خب محل بحث جاییست که مکره فراراً از ضرر متوعد همون خواسته مکره را به تحقق برسونه. خواست مکره در چه صورتی به تحقق میرسه؟ در جایی که او عقل را انشا بکنه. عقل را به عنوان عقل، عقل کلام انشایی است. انشا بدون التفات به مضمون که انشا محقق نمیشه. انشا از امور قصدیه است که برای تحقق اون احتیاج به قصد مضمون هست. بر این اساس به عبارت دیگر این وجه سوم میخواهد اینگونه مسئله را حل بکنه که با توجه به خود معنای اکراه، با تأمل و تحلیل معنای اکراه و اینکه مکره در مقام عمل خواسته مکره و مسبب اکراه را میخواهد اجرا بکنه، با توجه به این قسمت، با ملاحظه این قسمت، لامحاله باید ملتزم بشیم به این که عقد اکراهی عقدی هست که مکره در مقام اجرا علاوه بر قصد لفظ، قصد مضمون را هم داشته است. ولی اگر فقط قصد لفظ بکنه، قصد مضمون را نکنه، اصلا مصحب اکراه را اجرا نکرده، فرار کرده از مصحب اکراه. به جای اینکه او اکراه کرده بود بر بیعش، برای فرار از ضرر متوعد، یه وقتی از این خانه، از این کوچه به کوچه دیگه میره، این اومده لفظ را اگر فقط به لفظ و به قصد و لفظ اکتفا بکنه و قصد مضمون را نکنه، این فرار از مورد اکراه هست. نه اینکه عمل مورد اکراه را انجام داده باشه تا در محل بحث از او بحث بکنیم که فعل او، عقد او، قرارداد او صحیح است یا صحیح نیست. در حقیقت وجه سوم برمیگرده به اینکه تحلیل معنای خود اکراه و التفات به این که مورد بحث در مقام اینه که اون مذهب به اکراه را اگر مکره انجام بده آیا صحیح است یا صحیح نیست، توجه به مذهب به مورد کلام، مورد بحث و تحلیل نفس معنای اکراه ما را به این نتیجه میرسونه که در عقد مکره که محل بحث هست که آیا صحیح است یا صحیح نیست، علاوه بر قصد لفظ، قصد مضمون هم هست. بله، بچه دوبا مرحوم شیخ از راه عدم تخلف معلول از علت و از این راه ها پیش اومده. بچه سوم احتیاج مسئله را وادی علت و معلول و اینها نبرده، تحلیل نفس معنای اکراه دیگه. در بعضی از موارد مخصوصا در عوام معاملات زیاده که بله اشتراط بعضی از امور یا عدم اشتراط بعضی از امور در معاملات یا در موضوعات دیگر گاهی با تحلیل و مداقه در نفس اون معنایی که مورد بحث هست به دست می آید که از این بحث به اسلام تعبیر میشه که اینا از قضایایی است که قیاساتها معها دیگه احتیاج به دلیل خارجی نداره. تحلیل نفس معنای مورد نظر، مورد بحث، ما را به این نتیجه میرسونه که این شرط در او هست، اون شرط در اون نیست.
اینا که قائلن به وسیله عقل، اولا کلامی که اینا میگن که
نه محل بحث دیگه، نه محل بحث دیگه، بحث که شده دیگه که آیا عقد اکراهی صحیحه، همونطور که عقد غیر اکراهی، عقد ان اختیار صحیحه، عقد در موارد اکراه اگه به خاطر اکراه شخص عقد را انجام داد، عقد صحیح یا عقد صحیح نیست، محل بحث اینه، این محل بحث شده دیگه. نه دیگه، محل بحث میگم اینه دیگه، محل بحث اینه که عقد اکراهی را اگه عقد ان اکراهی انجام بشه، عقد ان اکراهی انجام بشه یعنی چه؟ یعنی اگر اون شخص خارجی، عامل خارجی که شخص آخر باشه، زور داره، اگه او اکراه کرده، تحمیل کرده، فعل به خاطر تحمیل او انجام بشه، فعل مورد تحمیل، مورد اکراه انجام بشه، آیا صحیح یا صحیح نیست؟ محل بحث اینه دیگه. این وجه سوم اینه. یه وجه چهارمی هم هست که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده و در مثال فقه هست. این وجه، اون وجه عبارت از اینه که بله، در عقد، در مواردی که عقد اجرا می شود، اگر کسی بگوید که متکلم و اون کسی متکلم به لفظ فقط قصد لفظ را دارد و قصد نسبت به معنا نداره، انتفای قصد معنا موجب این میشه که حقیقتا عقد منتفی بشه، حقیقت عقد محقق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقد و قرار داد از امور انشائیه هست، از امور قصدیه هست. در جای، در امور انشائیه و در امور انشائیه و امور قصدیه تحقق اونها متوقف بر قصده. محال هست که امر قصدی بلا قصد محقق بشه. خب وقتی که این توش از امور قصدیه شد، در مورد اکراه اگر کسی بگوید قصد معنا وجود ندارد، فقط قصد لفظ وجود داره، این معناش اینه که اصلا عقدی محقق نشده. خب وقتی عقدی محقق نشده، دیگه جا نداره که بحث بشه که از شرایط صحت عقد اختیار هست و اکراه مانع صحت عقده. چون اصلا در موارد اکراه بر این اساس، در موارد اکراه اصلا عقدی محقق نمیشه. بحث از شرایط صحت عقد و موانع صحت عقد اختصاص داره به جایی که عقد با مقوماتش محقق بشه، منتها از جهت شرط صحت ممکنه فاقد بعضی از خصوصیات باشه. ببینیم که آیا عقدی که واقعا محقق شده، عرفا محقق شده، فاقد این خصوصیت هست، آیا اون چنین عقدی هم صحیح است یا صحیح نیست. اگه در مورد اکراه کسی قائل به این بشود که قصد معنا منتفی بشه، دیگه جا نداره از شرایط صحت عقد، ما اختیار رو از شرایط صحت عقد بدونیم و عقد مکره رو عقد باطل بدونیم. چون با این مبنا اصلا در مواد اکراه عقدی محقق نمیشه. و حالا که در اونچه که در کلمات عنوان شده در مورد اکراه، بحث از اینه که آیا اختیار شرطیت دارد که فقدان او یا که اکراه باشه موجب بطلان بشه یا نه. بحث از صحت و بطلان هست. این را در قسمت نزاع در صحت و بطلان آوردن، نه در شرایط تحقق عقد. اینم وجه نه کاری به مراد نه اینجا قرار شد که با قطع نظر از اونچه که در عبارت شهیدین اومده، فی حد نفسی ما در نظر بگیریم که آیا در مورد اکراه از نظر خصوصیت قصد، آیا فقط قصد لفظ هست دون قصد مضمون، یا قصد مضمون هم وجود داره. نه دیگه، دیگه کلمات علما نه، اینکه کلمات دیگه اونها مهم نیست. این عبارت، این عبارتی که در مثلا کلمات شهیدین اومده که قاصد لفظ از دون معنا، کاری به این عبارت نداره. ولی اینطور نیست که از همه کلم، از بقیه کلمات علما هم ما قطع نظر بکنیم که معناش این نیست.
این عنوان شده که یعنی از این به این عبارت خاص ما نظر نداریم، نمیخوایم بگیم مراد این جماعت چیه، با قدر نظر از اینکه مراد جماعت چیه فی حد نفسی میخوایم مسئله را حساب بکنیم. خب حالا بالاخره دیگه این روی حساب، حالا ایشون فرموده که بر اساس اینکه اونچه در کلمات عنوان شده بحث از شرکیت اختیار یا مانیت اکراه هست. این بحث از شرکیت اختیار و مانیت اکراه در صورت معنا داره که در مورد اکراه ما قصد معنا رو هم اخذ بکنیم، و الا میشه در حقیقت باید بحث رو اینجور مطرح میکردن که عقد در مورد اکراه عقد اصلا محقق میشه یا عقد محقق نمیشه. حالا باقت نظر در مجموع به هر حال از این وجوه عرب، از این وجوه چهارگانه حداقل بعضی از این وجوه تام هستند که مطلب را اثبات بکنن که در مورد عقد اکراهی اینطور نیست که فقط قصد لفظ باشد، قصد مضمون نباشه. نه، در مورد اکراه قصد علاوه بر قصد لفظ قصد مضمون هم هست، منتها با این فرق که بین اکراه، عقد اکراهی و عقد اختیاری، فرقش در اینه که در مورد عقد اختیاری قصد مضمون ناشی شده از طیب نفس خود عاقد و برای ترتیب آثار عقلایی و شرعی بر معامله این عقد را، مضمون این عقد را قصد می کند. ولی در مورد عقد اکراهی عاقد که مضمون را قصد می کنه فراراً از ضرر متوعد و علیه هست، نه به خاطر اینکه طیب نفس نسبت به تحقق مضمون فی اعتبار العقلا در و ترکیب اثر عقلایی و شرعی داشته باشه. حالا این نسبت به خصوصیت اول از در معنای اکراه معلوم شد که از این از جهت قصد خصوصیت عقد اکراهی اینه. این حالا خود این به عنوان یک عنصر، یک مقوم در برای اکراه میشه قرار داده بشه در کنار مقومات دیگه ای که بعدا مطرح میشه. این هم یکی از مقوم و عناصر تشکیل دهنده اکراه هست که در مورد اکراه قصد مضمون ناشی از اکراه مکره و تحمیل شخص آخر هست و فراراً از ضرر متوعد هست، نه اینکه اصلا قصد مضمون نداشته باشه. بعد از این خصوصیت اول امور دیگه هم به عنوان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه مطرح شده.
شخص دیگه که هیچ وقت نمیتونه به دل ما دسترسی داشته باشه، من قصد کردم یا قصد نکردم، درسته؟
این که چطور، این که طرف ملتفت به این باشه که میتونه توریه بکنه میتونه قصد نکنه، اینا یه اموری است که همه مردم که سر از این در نمیارن. این گفته بود که بله اینطور نیست، اون حساب اونی که به لحاظ نوع مردم، اونی که به لحاظ نوع علاوه بر این که شخص بتواند توریه بکنه آیا این کافی است برای اینکه از اکراه خارج بشه یا نه، این خودش محل بحثه. همه اینا قبول ندارن، اگرم کسی قبولم داشته باشه، ولی این نکته ای نیست که همه ملتفت به این جهت باشن. اونی که برای نوع مردم و در مقام عمل پیاده میشه اینه که اگه گفتن که بفروش این را، هم به همون نحوی که دل خودش اگه دلش میخواست طیب نفس داشت میفروش، اگر مکره او را مجبور کرده بفروش که الا و لابد باید بفروشی و الا این ضرر را بر تو وارد میکنم، بر نفست، بر مالت، این همون کاری را که اگر خودش میخواست انجام بده در مقام اجرای عقد انجام میده، الان هم همون را انجام میده. محل بحث همینه که اگر شخص به خاطر اکراه مکره اومده خانهش را فروخته که کیفیت فروشش از نظر قصد لفظ و معنا کیفیت اجرای عقد مثل کیفیت اجرای عقد در بقیه موارده، فقط فرقش در ناشی شدن این انشاء العقد از طیب نفس یا از اکراه مکره.
حالا دو تا بحث داریم، یکی حالا اون کسی که ملتفته
حالا دیگه بحث که میشه که فقط ناظر به خصوصی وارد مرتفع اون از کردم اون قسمت خودش محل بحث، همه این رو قبول ندارن که یکی از جهات بحث در اکراه همینه که آیا تمکن از توریه، عدم تمکن از توریه آیا شرط هست برای تحقق عقد، تحقق اکراه و عقد را از اکراه، بله عقدی که با تمکن از توریه باشه در این حال توریه نکنه عقد اکراهی از عقد اکراهی خارج بشه یا نه، این خود یه محل بحث، همه اینو قبول ندارن. مقصود این بود که حتی اگر کسی این رو قبول هم داشته باشه ولی اون چیزی که مورد بحثه به لحاظ نوع موارده که در نوع موارد افراد غافل از این جهت هستن که میتوانن توریه بکنن، همونی را که همونی را که مکره اجبار کرده، همون مسبب اکراه که انشاء العقد باشه، همون انشاء العقد رو انجام میدن، نه اینکه فقط لفظ رو بگوین لغلغ زبان باشه. حالا این نسبت به مقوم اول، زائد بر این مقوم به این خصوصیت امور دیگه هم به عنوان مقومات اکراه، عناصر تشکیل دهنده اکراه در کلمات مطرح شده. خود مرحوم شیخ در مکاسب در همین بحث شرطیت اختیار در اون قسمت حقیقت اکراه لغتاً و عرفاً چیه، در اونجا عبارتی داره که از اون عبارت مقوماتی به دست می آید. البته اینکه از عبارت مرحوم شیخ چند تا مقوم به دست بیاید خود اینم محل بله تردید و محل اختلافه. بعضی مثل مرحوم ایروانی فرمودن از این عبارت 5 مقوم به دست می آید، بعضی مثل مرحوم محقق همدانی فرمودن که علما مثلا 3 مقوم را، 3 شرط را برای تحقق اکراه ذکر کردن، ولی حالا در مجموع حتی از مثل عبارت مرحوم شیخ بله 5 امر به عنوان مقوم اکراه که دخیل در صدق اکراه و تحقق اکراه هست در می آید. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اینه، فرمودن ثم ان حقیقت الاکراه لغتن و عرفن، حقیقت اکراه حمل الغیر علی ما یکرهه، اکراه اینه که دیگری را وادار بکنه، شخص احد و شخصه دیگری را وادار بکنه، تحمیل بکنه بر او انجام دادن چیزی را که مورد کراهت او هست. این عبارت اول داره، بعد فرموده و یعتبر فی وقوع الفعل انزال کلهم، اگر بخواد عقد اکراهی محقق بشه و فعل ناشی از اون تحمیل غیر بشود، ناشی از حمل الغیر بشود، اموری هم معتبره که اینا باشه. یکیش اخترانه به وعید منه، باید این اکرا، این تحمیل همراه با توعید باشه، باید او را بترسونه، او را اخافه بکنه، ایعاد به این بکنه که اگر مخالفت کردی این ضرر بر تو وارد میشه. اخترانه به وعید منه، پس این خصوصیت لازمه. اون وعید هم باید به نحوی باشه که به وعید منه مزنون ترتب علی ترک ذلک الفعل، اون وعید باید جوری باشه که ترتب اون وعید، اون ضرر، ترتب اون ضرر مزنون باشه، و الا اگه بگوید میترسونم، بگوید که اگه این کار را نکنی این ضرر را به وارد میکنم، ولی احتمال ضعیفی باشه بر ترتب اون ضرر، این در اون موارد اکراه صادق نیست. و مزنون ترتب علی ترک ذلک الفعل، خصوصیت دیگه ای که معتبره این که اون وعید، اونی که ترسونده است مکره را به اون ضرر، اون به اون وعید که اگه این کار نکنی این کار رو من انجام میدهم، اون کاری که وعید بر مخالفت هست باید جوری باشه که مضرن به حال الفاعل او متعلقی، باید یه جوری باشه که ضرر به حال فاعل حساب بشود، نه اینکه یه امری که نفع برای او باشه، بگه که حتما این کار رو انجام بده، اگه این کار رو انجام دادی، اگه این کار رو مخالفت بکنی، اگه این کار رو انجام بده، ولی اگه مخالفتم کردی، این کار رو من برای تو به نفع تو انجام بدم. اگه اون چیزی باشه که اصلا نفع باشه که از موضوع او خارج میشدی، باید یه جوری باشه که مضر به حال فاعل باشه، نه اینکه نافع باشه و نه جوری باشه که ضرر و نفعش هیچ کدوم مستاق هیچ کدوم از اینا نباشه. مضر به حال فاعل او متعلقه، یا خود شخص یا اونی که متعلق به او هست، فرزند او، پدر او، مادر او، همسر او، بالاخره اون به متعلقات اون شخص یه ضرر وارد بکنه، ضررم یا ضرر نفسی باشه او ارزان او مالن. عبارت بله مرحوم شیخ اینه، اینو فرموده، بعدم یه نتیجه گیری هم کرده که این در اقرار ما گفتیم که حتما باید ناشی از حمل شخص آخر باشه، و الا اگر شخص خودش انسان مصالح و مفاسد خودش را در نظر بگیره، ببینه که یه ضرری به او متوجه هست که برای دفع ضرر ناچار است یه کاری را انجام بده، اینا دیگه از موارد اکراه حساب نمیشه. در اکراه تحمیل شخص انسانی غیر از خود مکره وجود داره، و الا این که انسان و فعلی را انجام بده لدفع ضرر از علی تقدیر ترک یه ضرری برش وارد بشه، این برای دفع ضرر از ضرری که مترتب بر ترکه بخواد فعل رو انجام بده، مجردی این که مصداق اکراه نمیشه. فرموده و الا لازمش اینه که بله کثیر از افعال صادره از مکلفین مصداق اکراه بشه، و این که قابل التزام نیست. فظهر من ذالکه ان مجرد الفعل لدفع ضرر المتوعد على تركه لا يدخله في المكره عليه، مجرد انجام دادن فعل لدفع ضرر موجب این نمیشه. حالا مثال خودش مرحوم شیخ فرمودن و کیفه و الافعال الصادره من العقلاء کل من العقلاء كلها او كلها الافعال و صادره من العقلاء کلها، یعنی کل این افعال او جلها ناشیتون ان دفع ضرر، مجرد دفع ضرر که مورد را داخل در اکراه نمی کنه. کسی مثلا احتیاج داره برای معالجه مریضی خودش یا مریضی متعلقین خودش احتیاج به پول داره، راهی برای اگه این کار را نکنه احتیاج به تهیه پول اینا داره، پولم نمیتونه مگه اینکه خانه اش را بفروشه، اگه خانه اش را نفروشه ضرر به او وارد میشه، بعد دفعاً اون ضرر میآید خانه اش را میفروشد، اینا که از موارد اکراه حساب نمیشه. حالا عبارت مرحوم شیخ قبل از این نتیجه گیری این بود که فرموده بودن اکراه حمل الغیر علی ما یکرهه است، بعدم در ادامه خودشون فرمودن که اموری در تحقق اکراه مدخلیت داره که اگر اینها باشد اکراه صادقه، که از این امور اصطلاحا تعبیر میشه به عناصر تشکیل دهنده اکراه، مقومات اکراه. از این عبارت بله همونطور که در کلمات مرحوم ایروانی و اعلام دیگم بعضا اومده، فی الجمله میشه اینها را این مقومات پنج مقوم رو میشه از این پنج عنصر رو میشه از این عبارت در آورد. مقوم اول اینه که در مورد اکراه باید یک شخص غیر از خود عاقد باشد که او عاقد را حمل بکنه بر انجام دادن فعل، یک شخص وجود شخصی که حامل علل فعل هست، این لازم هست در تحقق اکراه، و الا اگه این نباشه اکراه محقق بله و الا اگه این نباشه اکراه محقق نمیشه. این مقوم اول که در کلمات مرحوم بله مرحوم ایروانی هم فرموده از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه. مقوم اول اینه وجود و شخص حامل علی الفعل، باید شخص غیر از خود عاقد وجود داشته باشه که او تحمیل بکنه، او اجبار بکنه. فلولا لا یکون اکراهون، اگر شخص آخری نباشه سبب تحقق عقل، اینجا مورد از موارد اکراه نیست. این امر اول. امر دوم اینه که فرمودن که از این عبارت استفاده میشه که عقد اکراهی عقدی است که اون شخص آخر که داره تحمیل میکنه، تحمیل او بر نفس معامله واقع بشه، تحمیل او بر نفس معامله واقع بشه، یعنی بگه که حتما شما خانه‌ات را بفروش، ولی اگر او تحمیل بکنه، وادار بکنه بر چیزی که اون چیز خود عقد نیست، بلکه عقد وسیله تهیه او هست، این از موارد اکراه علل عقد حساب نمیشه. فرمودن که امر ثانی اینه که اکراه این مکره و اون شخص آخر، شخص حامل، اکراهش متوجه الی نفس المعامله باشد. اکراهش متوجه نفس معامله باشد، لا الی ما یتوقف علی المعامله، نه اینکه اکراه او بر چیزی تحقق پیدا بکنه که اون امر تحققش متوقف بر معامله باشه. مثل چی؟ که ان یکره الی دفع مال، اکراه بکنه که حتما باید یه پولی به من برسونه دفع مال، فیتوقف علی بیع داری، در صورتی که اکراه بر پرداخت مال باشه و شخص عملا نتونه مال را بپردازه مگر به فروش خانه، این عقد بیعی که این شخص صاحب خانه انجام میده عقد اکراهی نیست. این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم که فرمودن از همین عبارت استفاده میشه اینه که ان یشتمل اکراهو علی توعید به ضرر فل مخالفه، به این که اکراه او بله همراه باشد به این که بترسونه، وعید داشته باشه به این که اگه مخالفت بکنی ضرری بر تو وارد میشه، که اینم در کلام خود مرحوم شیخ اومده دیگه، فرمودن یعتبر اخترانه به وعید منه، به وعید منه. اینم مقوم سوم. مقوم چهارم اینه که فرمودن که این وعیدی که داده میشه باید جوری باشه که مظنون و ترتب باشه، نه وعیدی که احتمال باشه که مجرد احتمال مثلا نشغولی باشه که اعتنایی به او نمیشه، ولی یا این که ضرر جوری ولو او ترسونده ولی مکره راه داره، قدرتش بیش از مکره هست به طوری که اون ضرر بهش وارد نمیشه، اینا اگه اینجوری باشه عنوان اکراه محقق نمیشه. این عبارت مزنون و ترتب علا ترک ذالک الفعل در کلام مرحوم ایروانی اینجور معنا شده، الرابع ان یظن منه ذالک، این توعید به ضرر، وارد کردن ضرر مزنون باشه، لو خالف، اگر مکره مخالفت بکنه اون ضرر مزنون و ترتب باشه، فلولاهو، ولی اگر مزنون و ترتب نباشه، امال صفحی، یا به خاطر اینکه خود اون وعید کننده او میگذره، میدونیم که این بله وعیدش را اعمال نمی کنه، پیاده نمی کنه، خب این باعث میشه که اکراه محقق نشه، او لزعفهی، یا به خاطر اینکه بله ترسونده ولی کسی نیست که ازش بر بیاید این ضرر را وارد بکنه، اصلا ضعیفه اون کسی که در ظاهر داره توعید میکنه میترسونه در واقع قدرتی نداره، او لقوت هازا فی دفعی، یا اینکه او قویه ولی یا او ضعیف نیست ولی این شخص اکراه شونده، اون شخصی که میخواد عقد را اجرا بکنه، قدرت بر دفع ضرر او را داره، دستش بسته نیست، قدرتش محدود نیست، میتونه جلوی بله ضرر متوعد را بگیره. اگه اینجوری باشه لا یکون و اکراهون، اگه این در این موارد دیگه اکراه نیست، باید ضرر مزنون و ترتب باشه. این مقوم چهارم. مقوم بله مقوم پنجمی که اینجا ذکر شده اینه که در کلام عبد مرحوم ایروانی که فرمودن از کلام مرحوم شیخ این معنا استفاده میشه، اینه که ان لا یمکن تخلص و فرار از این ضرر به سهولتن، یا اصلا ولو به غیر سهولتن هم نتواند فرار بکنه این، بله فرار بکنه این مکره از اون ضرر متوعد، اما مطلقا نتونه فرار بکنه به سهولتن، مطلقا مال این نیست به سهولتن، اما مطلقا او به غیر توریه، یا نمیتونه فرار بکنه چه از راه توریه چه از غیر راه توریه، یا راه از راه توریه از غیر راه توریه نمیتواند فرار بکنه ولی از راه توریه میتواند فرار بکنه. اگه اینم باشه، اینم ممکنه کسی بگه که همین امکان فرار از راه توریه مانع از صدق اکراه میشه. بله، او به غیر توریه، اگه کسی بگه توریه ملاک نیست فقط غیر توریه ملاکه، معناش اینه که در تحقق اکراه، در تحقق اکراه و صدق اکراه عدم امکان تخلص به توریه شرط نیست. در کلام مرحوم ایروانی از عبارت مرحوم شیخ این پنج تا مقوم استفاده شده. مرحوم همدانی که در ذیل همین عبارت مرحوم شیخ در محل بعض فرمودن که فقها در تحقق اکراه سه تا شرط را ذکر کردن، بله سه تا شرط را ذکر کردن که اون سه تا شرط، بله یعنی در همین پنج تایی که مرحوم ایروانی فرموده هست ولی دو تا دیگه را نداره. یکی شرط اول ایاد مکره بالکس علی امر علی فرض مخالفه، امر دوم هم زن المکره بالفت به ترتب ذالک الامر که همون مزنون ترتب باشه، امر سوم هم کون الامر المتوعد علی مزرن به حال الفاعل او متعلقی من نفس که همون قسمت بعدی باشه. حالا اینا شروطی است که از عبارت مرحوم شیخ، یعنی از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، چون اونجا تعبیر بله در عبارت مرحوم شیخ با اون صدری که داره که حمل الغیر علی ما یکره، بعدم تعبیر کرده که وقوع الفعل عن ذلک الحمل، با توجه به این قسمت این عبارت و بعدش که این چند تا عبارت آورده اخترانه و به وعید به فلان آورده، در مجموع میشه این را استفاده کرد. این امر پنجمی که بله امر پنجمی که از کلام که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود به عنوان مقدم پنجم که لا یمکن تخلص و الفرار، حالا باقی نظر از توریه، لا یمکن تخلص به غیر توریه حداقل اونش که حتما شرطه، این را ممکن از همین عبارت استفاده بکنیم که چون در عبارت مرحوم شیخ اومده یعتبر فی وقوع الفعل عن ذلک الحمل، اکراه در فعل اکراهی فعلی است که از روی اکراه محقق بشه، در جایی که شخص امکان الفرار به سهولت حداقل به غیر توریه داشته باشه نمیگن این فعل به خاطر اکراه محقق شده. این شرط را، این مقدمه پنجم را در غیر توریه بخوایم حساب بکنیم میتونیم از همین عبارت هم استفاده کنیم. حالا اینا شرط های این پنجگانه ای است که از این عبارت به دست می آید. اون شرط اول و خصوصیت اول هم که بعد قصد بود اون بحثش تمام شد. این شرط هایی که در این عبارت از عبارت مرحوم شیخ به دست می آید به عنوان مقومات اکراه و عناصر تشکیل دهنده اکراه، دلیل بر اعتبار این شرطیت چیه؟ همونطور که در کلام مرحوم همدانی اومده، مرحوم ایروانی هم به عنوان اشکال قبول کرده، اینه که خب این شرط ها که دلیل خاصی نداره برای اعتبار این شرط ها، این شرط ها اعتبار این امور پنجگانه یا امور سگانه به خاطر این است، به این دلیل هست که اگر این امور پنجگانه وجود نداشته باشه عنوان اکراه صادق نیست. به تعبیر مرحوم همدانی اینها شرط داخلی هست، در حقیقت عنوان شرط نیست. در مفهوم چون اکراه مفهومن به حسب فهم عرفی در مفهوم اکراه غر اجبار و صدور فعل عن غر و اجبار اخذ شده است، این عنوان لا یصدق الا مع وجود این شرایط. بلا اینطور نیست که در حقیقت دلیل خاص بر اعتبار این شروط داشته باشیم. این شروط را فرمودن مثل مرحوم شیخ که قائل به اعتبار این شروطه یا اعلام دیگر که این شروط را قائل هستند، دلیلشون همینه که اینها در مفهوم اکراه اخذ شدن و اکراه مفهومن به دلیل لا یصدق الا به وجود این شرایط. این توجیه نسبت به اعتبار این شرایط. مرحوم ایروانی بعد از این که این را توضیح داده که این شروط در از عبارات مرحوم شیخ استفاده میشه و اعلام دیگر فی الجمله این شروط را ذکر کردن، فرمودن که ما نباید در محل بحث قائل به اعتبار این شروط در موضوع بحث بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در صحت عقد دخالت دارد طیب نفسه. موضوع حکم اینه که عقد ان طیب نفس صادر شده باشه، ان طیب نفس عاقل صادر شده باشه. اکراه در موضوع حکم عقد نشده تا ما بیاییم بحث بکنیم بگیم که اکراه در چه صورتی محقق میشه، مقومات اکراه چیه، در کجا محقق میشه، کجا محقق نمیشه. چون تمام الموضوع صدور عقد ان طیب نفس هست، ما باید نگاه بکنیم ببینیم در کجا این عنوان نشوء العقد من طیب نفس صادق، کجا صادق نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.